أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن روايات در بهار هست که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در مناجات با خدای متعال عرض کرد: یا رب العالمین، اسألک و انت العالم قبل نطقی به، درخواست میکنم از تو در حالی که تو خود پیش از این که من خواستم رو بگم میدانی. خدای متعال فرمود: هر چه ما تسألونی اعطیک، هر چه از من بخواهی میدم. و ما تورید و ابلغو، هر چه بخواهی من تو رو به اون میرسانم. بعد حضرت موسی عرض کرد: یا رب ان فلانن عبدک الاسرائیلی از نوزن من و یسألوک العف، من اومدم شفاعت کنم برای فلان بنده اسرائیلیت که گناه کرده و از تو گذشت میخواد. خدای متعال فرمود: یا موسی، اعفو عمن استغفرنی الا قاتل الحسین علیه السلام. قانون هر که از من طلب مغفرت کند، من میگذرم مگر قاتل حسین علیه السلام، که حالا روایت ادامه داره. خب این نشون میده که بعضی ها استغفار هم در فایده نداره، یعنی استغفار هم بکنن با همه اون شرایطش فایده نداره، یعنی با استغفار گناهشون بخشیده نمیشه. همینطور که اینم از بیرون میدونیم که خیلی ها هم هستن که در اثر این که گناه یه غرقشون کرده، توفیق استغفار پیدا نمی کنن. لذا عاقل اون کسیه که مراقب باشه که مبتلا به گناه نشه. مبتلا شد، استغفار از طرف عبد 50% کاره، 50% دیگهش پذیرش خدای متعاله که اون دیگه معلوم نیست. خب عرض کردیم که درباره مقسم کلی و جزئی 10 نظریه هست. نظر دهم نظر جناب استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو هست که عرض کردیم. ایشون می‌فرمایند که جزئی و کلی منطق با جزئی و کلی فلسفه مشترک لفظی هست، برای اینکه مقسم جزئی و کلی در منطق مفهومه. مفهوم اگر قابل صدق برای کثیرین باشه کلیه، وگر نه جزئی. این حرف منطقیه. ولی در فلسفه موضوع موجوده. موجود اگر واحد باشه جزئیه، و اگر قابلیت کثرت داشته باشه، حالا یا به این که متکثر بالفعل باشه مثل انسانی که افراد زیاد داره، یا متکثر بالفعل نیست ولی میتونه متکثر باشه به حسب ذات این موجود. اون هم مثل خورشید. خورشید مثلا یه دونه فرض کنید، بیشتر نداریم، ولی خب میشه چند تا هم باشه. بالاخره موجود مقسمه. اولا معنا فرق میکنه، ثانیا کلی و جزئی منطق همون معناییه که معروفه. کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین، جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین. اما در فلسفه معنای کلی یعنی متکثر، کثیر، اون تا بالفعل یا بالقوه. و در و جزئی یعنی واحد. بعد از اینکه این رو فرمودند، یه انقلتی هم هست که انقلت اشاره کردیم به این، ولی خب حالا تفصیلش رو می‌نویسیم چون در نقد می‌خوایم. ان قلت علا هازا و البحث عن الکلیه و الجزئیه فی الفلسفه لا حاجت الی لان البحث عن الواحد و الکثیر یغنی اگه ما بحث واحد و کثیر داریم، جزئی یعنی واحد، کثیر هم یعنی کلی، هم یعنی متکثر، خب دیگه هم میشه بحث واحد و کثیر دیگه. اینو خودشون متعرض شدن بعد جواب دادن. قلتو الجزئی لیس مطلق الواحد بل خصوص الواحد العددی. فرمودن جزئی هر واحدی رو نمیگن، واحد اقسامی داره. مراد از جزئی واحد عددیه، نه هر واحدی. و والکلی هو الکثیر الذی لافراده جامع مشترک. کلی متکثره، ولی متکثری که همه انسانن، همه آبن، یعنی جامع مشترک دارن، در حالی که اون کثرتی که در فلسفه بحث میشه، کثیری که افراد جامع مشترک دارد، بین عمل کثیر و فلسفه اعم من لشمولهی المتقابلین و منهما النقیضان. نقیضان یکیش وجوده، یکیش عدم، اونا جامع مشترک ندارن. اللذان لیس لهما جامع مشترک. با این بیان فرمودن که خب پس جا داره که کلی و جزئی جداگانه بحث بشه. عبارت های که این مطلب ازش استفاده می شد ملاحظه فرمودید اون روز، خوندیم، ولی حالا عرض ما اینه که اولا این که فرمودید مقسم کلی و جزئی در منطق مفهومه، این خب بعضیا گفتن، ولی ما این حرفو قبول نداریم و کثیری هم همینطور میگن و فیه اولا ان هو قد مر ان مقسم الکلیه والجزئیه هو المعنا لأنه المحمول للمفهوم. مفهوم که حمل نمیشه، مفهوم ابزار حمله، مثل لفظ میمونه. همطوری که لفظ محمول نیست، مفهوم هم محمول نیست. کلی یعنی اونی که حمل میشه بر کثیرین، قابلیت حمل بر کثیرین رو داره و اون معناست نه مفهوم. این عرض اولی که اینو بارها عرض کرده بودیم، معناست و قبلا هم گفتیم که این معنا دیگه اعم است از موجود و والمعنا اعم من الموجود والمعدوم والمأخوذ من حیث هو. اونی هم که خالی از وجود عدم باشه بازم گفتیم یعنی در تقسیم کلی و جزئی هیچی بیرون نمیمونه، هر معنایی، معنا هم دیگه همه موجودات و معدومات و همه رو میگیره، هیچی از این بیرون نمیمونه. این مقسم معناست و هر معنایی بالاخره یا کلیه یا جزئی. این اولا. و ثانیاً اینا باز تکراره، ولی خب تکرارش خوبه برای اینکه تو ذهن آدم بمونه. ان کلیت المفهوم انما یل کلیه به معنی آخر. اگه میگن مفهوم کلیه، اون کلیت به معنای دیگری است، نه به معنای و هو قابلیت الحکایت عن کثیرین لا قابلیت صدق علی کثیرین. حکایت از کثیرین با صدق بر کثیرین اینا دو تاست، اینا یکی نیست. اینم دوم، اینا تکراره چون سریع میگذاریم. سوم و ثالثاً ان کل مفهوم کلی، کلیت مال همه مفاهیمه، اصلا ما مفهوم جزئی نداریم به همون معنا، یعنی قابل حکایت. برای اینکه شما مفهومی هم که از یک شیء خاص جزئی دارید به ادراک حسی، این خود شما هم قبول دارید جناب استاد، همونطوری که ملا صدرا آمد این حرف رو گفت، استاد شما هم پذیرفت، حضرت علامه طباطبایی در موارد متعدد به این تأکید میکنند که آقا مفهوم به ما هو مفهوم کلیه، اگر متصفش میکنن به جزئی بلعرضه، یعنی مفهوم رو میبندن به خارج و میگن چون خارج جزئیه این مفهوم جزئیه، ولی خود مفهوم به ما هو مفهوم حاکن قابلیت حکایت از کثیرین داره. پس ان کل مفهوم کلی فلا ینقسم الى جزئی و کلی. و رابعا شما چرا رفتید سراغ معنای جدید؟ و رابعا اون چه موجب شد که حضرت استاد یه معنای جدیدی برای کلی و جزئی قائل بشن اینه که صریحا اومده تو بیاناتشون که اون بحث بحث فلسفی نیست. وقتی شما بحث میکنید در منطق که مفهوم یا کلیه یا جزئی، بحث منطقیه، بحث فلسفی نیست. و رابعا اشکال چهارم اینه که ان بحث عن الکلیه ولی جزئیه فلسفیون و هو واضحون. میگیم آقا بحث از کلی و جزئی به همون معنا، کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین، جزئی قابل غیر قابل صدق بر کثیرین، به همون معنا بحث فلسفیه. و هو واضحون علی ما اخترنا، بر اساس اونچه که ما اختیار کردیم که دو چیز بود، من ان موضوع الفلسفه الواقع بالمعنى العام، گفتیم موضوع فلسفه موجود واقع، واقع یعنی اون چه واقعیت داره، واقعیت داره، حالا میخواد وجود بشه، میخواد عدم بشه، میخواد اصلا یه چیزی باشه خالی از وجود و عدم، امور اعتباری باشه. موضوع فلسفه واقع بالمعنى العام اولا، و ان مقسم الکلیه والجزئیه هو المعنا. خب میگیم آقا اون معنا یا جزئی یا کلی، بالاخره اون معنا برای خودش واقعی داره، اون واقع یا جزئیه یا کلی. این و اما علا ما ذهب علیه القوم، و اما علا ما ذهب علیه القوم فهو من انقسام العلم الى کلیه و جزئی. آقا یکی از مباحث فلسفی مبحث چیه؟ علم. در مبحث علم یعنی علم تقسیماتی داره، یکیش اینه که تقسیم میشه به حضوری و حصولی، یکیش هم اینه که میگن علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. اونی که میگه مقسم مفهومه این رو هم میگه، میگه آقا در بحث علم حصولی، علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی، پس بنابراین مفهوم تقسیم میشه به کلی و جزئی، و این بحث بحث فلسفیه، بحث فلسفی که لازم نیست مستقیم بیاد رو موجود. چرا؟ برای اینکه در بحث فلسفی میفرمایند که شما اگر بحث کنی از احکام کلی وجود، مثل وجود اصیل، وجود مشکک، بحث فلسفی، بیای تقسیم کنید وجود رو، بعد از بعضی اقسامش بحث کنید، بازم بحث فلسفیه. این تقسیم اولی باشه یا ثانوی، بازم بحث فلسفیه، تا که تا اون وقتی که خود ملا صدرا گفته، شما هم اونجا هیروش تأکید فرمودید، مالم یسر طبیعیان او ریاضی، تا به طبیعیات نرسیده، موضوع طبیعی نشده، موضوع ریاضی نشده، میشه چی؟ بحث فلسفی. پس بنابراین فهو من انقسام العلم الى کلی و جزئی کما صرح بذلک العلامه قدس الله سره. ایشون هم در بدایه دارن هم در نهایه که آقا یکی از تقسیمات علم حصولی، تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی. و خامساً پنجم این که شما فرمودید که کلیت از خواص ماهیته، چون اونجا فرمودن که کلی یعنی اون ماهیتی که متکثره. ما اینو قبلا گفتیم که ان الکلیه لیست من خواص الماهیه. شما بر اساس اون تصوری که دارید که فرد مال جایی است که یک معنا خودش بیاد تو ذهن، وقتی خودش اومد تو ذهن، تو ذهنش میشه کلی، یعنی کلیت صفت اون امر ذهنی. بعدن اگر همین معنای تو ذهن آمد تو خارج به اضافه تشخص میشه چی؟ میشه فرد. پس بنابراین کلیت میشه از خواص ماهیت، کلیت از خواص ماهیت مبتنی بر اون تصوری است که شما دارید، استادتون حضرت علامه طباطبایی داره، که وجود ذهنی اختصاص داره به چی؟ به ماهیت. در حالی که ما میگیم نه آقا، کلیت ریست من خواص الماهیه، فان الوجود والعدم و صفاتهما ایزن یهمل کل منها على افرادها. قابل صدق برکثیرین گفتیم هازا وجود، زاکب وجود. خود شما هم در اول فلسفه میفرمایید وجود مشترک معنویه. خب مشترک معنوی با کلی چه فرق داره؟ مشترک معنوی دقیقا همون کلیه، یعنی یه معناست. صدق میکنه برکثیرین در مقابل اشاعره که میگن آقا نه، این لفظ مشترکه. وقتی شما میگید زید موجوده، این موجودون یعنی زید، زیدون موجوده یعنی زیدون زیدون، و امرون موجودون، اون موجودون هم یعنی امر. همونطوری که زید و امر لفظ مشترکن، محمول هم چون همون معنا رو داره پس میشه مشترک لفظی. شما میگید نه آقا مشترک لفظی نیست. خب مشترک معنوی یعنی چه؟ یعنی یه معناست بر همه حمل میشه. خب کلیه دیگه، کلیت همینه، اشتراک معنوی با کلیت مسابقه. پس اگه شما خودتون یکی از مباحث اصلی فلسفه رو اشتراک معنوی وجود قرار دادید، نمیتونید بفرمایید که آقا کلیت از خواص ماهیته. خب وجود کلیه که. پس یهمل کل منها علا افراده علا ترا انهم یسرهون به ان الوجود مشترکون معنوی. خب آقا اجتماع نقیضین معدومه، دور هم معدومه، تسلسل هم معدومه، اینا همه مصادیق عدم هن. خب این عدم یک معنا داره در همه اینا یا چند تا معنا داره؟ این معدومانی که هم میشه با اون موجودانی که هم میشه بر موجودات در این جهت مشترکه که یه معناست بر همشون هم میشه. پس عدم هم کلیه. پس اینطور نیست که فرموده اید کلیت از خواص ماهیت. و سادسن ان الجزئی لا ينحصر في الموجود. شما گفتید مقسم موجوده، موجود یا جزئی یا کلی. همونطور که در کلی گفتیم عدم هم کلیه، حالا در مورد جزئی هم همین حرف هست. جزئی که منحصر نیست در موجود. فإن المعدوم ایزن قد یکون جزئیا که عدم زیدن الموجود حال وجوده. آقا این زید الان موجوده، ولی این مسئله که در این موجودیت زید چی باشه؟ معدوم باشه. این اسمش چیه؟ اجتماع نقیضین. این اجتماع نقیضین کلیه یا این یه فردی از اجتماع نقیضینه که عدم زیدن الموجود حال وجوده؟ فانهو جزئیون من جزئیات اجتماع ناگزیر. یا من که خودم مخلوقم، اگر خودم بخواهم خالق خالقم باشم، دور اینه دیگه، دور عبارت از این که معلول علت باشه برای علت خودش. خب من که معلولم بخوام علت باشم برای علت خودم، این علیت من برای علت خودم دوره، اما دور کلیه یا جزئیه؟ خب هیچ شکی نیست که این یه جزئی است از جزئیات دور، یه فرد از افراد دور، پس بنابراین جزئی منحصر نیست به موجود، معدوم هم میتونه جزئی باشه. اینم سادسن و سابعاً ان تفسیر الکلیه و الجزئیه به ما ذکره لم یعهد من احد من الحکما. در مسئله مشکک، تشکیک، کلمات خیلی روشنه که تشکیک منطقی با تشکیک فلسفی فرق میکنه. چرا؟ چون آقایون خودشون میگن آقا تشکیک منطقی رو در بحث کلی و جزئی بحث میکنن و اونجا میگن عبارت از این که یک معنای کلی در افراد خودش به طور یکسان تحقق پیدا نکنه، به طور متفاوت، حالا تفاوتش به تقدم و تأخر، شدت و ضعف و اقسام تشکیک. وقتی میخوان تشکیک منطقی رو معنا کنن اینطوری معنا میکنن، اما وقتی میان سراغ تشکیک فلسفی میگن آقا در بعد از اینکه وجود اصیله، اختلاف در اینکه آیا وجود واحده یا کثیر محضه یا واحد است در عین کثرت و کثرت است در عین وحد. خب این قشنگ نشون میده که این تشکیک با اون تشکیک معناش فرق میکنه. خب اونجا فرمودید علی الرأس و العین، اون خیلی دقیق بود، درست بود، ولو این که عرض کردیم بعضیا متنبه به این نبودن، با اینکه خودشون علامه طباطبایی خیلی کلامشون صریحه در نهایه که بفرمان که آیا واحده یا کثیره، بعد بفرمان واحد فی عین الکسره و کثیر فی عین وحدته و هو التشکیک. بعد از اینکه وحدت در عین کثرت رو در عبارتشون آوردن گفتن تشکیک همینه. خب این یعنی تشکیک، یعنی وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. اون فرمایش در اونجا بسیار متقن و قویه، اما شما در یک کتاب فلسفی یا حتی منطقی آمده باشه کلی و جزئی رو جور دیگه معنا کرده باشه که شما بتونید این رو در بیارید ازش که کلی و جزئی در منطق غیر از کلی و جزئی فلسفه معهود نیست از احدی از حکما. بله، یه وقت شما میخواید بفرمایید که بنده اینطوری میگم، خب اشکال نداره. جعل اصطلاح، گفت لا مشاحت فی الاصطلاح، بخلی نیست، شما اصطلاح جه، ولی فرمایش شما این نیست. فرمایش شما این است که منطق و فلسفه وقتی میگن کلی و جزئی، لفظش یکیه، معناش دوتاست. خب این باید اقلا یه نفر پیدا کرده باشیم، دو نفر پیدا کرده باشیم که یه همچین حرفی رو بزنن. اینطوری نیست. سامنن و سامنن این که انل کلی مبحوس عنه فی الفلسفه عند تقسیم یه مقسمشو نمیگیم الال کلیه ولی جزئی، اونجایی که میخوان تقسیم کنن به کلی و جزئی، منظورشون از کلی کدوم کلیه؟ هوال کلی به وصف کلیت. اونایی که میگن کلی، کلی با وصف کلیت میگن. چرا؟ ولذا تراهم یؤکدون قبله او بعده الا ان الکلیه لیس بموجود فی الخارج. آخون در فصل قبل بحث کرد، گفت کلیه طبیعی در خارج موجوده، اما همین که وارد این فصل شد، عنوان فصل این بود فل کلیه ولی جز، اولین جمله‌ای که گفت اینی که کلی تو خارج نیست. اول گفت کلی تو خارج نیست، بعد رفت سراغ تعریف کلی و جزئی و بیان احکامش. پس اون کلی که در بحث تقسیم میاد، اون کلی یعنی با وصف کلیت، یعنی این که میگن آقا هر چیزو در نظر بگیری یا قابل صدق بر کثیرین هست یا الان قابل صدق بر کثیرین نیست یا الان قابل صدق بر کثیرین هست. یعنی چه؟ یعنی وصف کلیتو داره اون وقتی کلیه. پس اول میگن کلی تو خارج موجود نیست، بعدم میگن خب کلی داریم و جزئی. وقتی اینا میگن کلی در خارج نیست، دیگه نمیتونه کلی طبیعی باشه، در حالی که شما فرمودید کلی در فلسفه یعنی کلی طبیعی. چرا؟ چون گفتی تصریح کردن کلی طبیعی موضوع بحثه و مقسم موجود که تقسیم میشه به جزئی و کلی، جزئی یعنی واحد، کلی یعنی کثیر. بعد میگن کلی یعنی کثیر، یعنی چه؟ یعنی همون کلی طبیعی که موجود است به وجود افرادش، حالا بالفعل یا بالقوه. تصریح تو کلماتتون که منظور از کلی، کلی چیه؟ طبیعیه، در حالی که منظور در تقسیم به کلی و جزئی کلی طبیعی نیست. باید وصف کلیت رو در حینی که ما داریم تقسیم میکنیم همون وقت داشته باشه، نه اینکه کلی یعنی چیزی که قابلیت داره که در یه فضای دیگری، در یه ظرف دیگری معروض کلیت بشه. پس بنابراین بذار ببینید آخوند عبارتش اینه، فرمونده فصل من فل کلیه ول جزئی، این حرف شیخه که قبل ازشون بوده الکلی، یا گفتیم این عبارت ها از شیخ اشراق گرفته شده، شیخ اشراق هم همینطور گفته، گفته الکلی علل اصطلاح الذی به حسب ذالک انه یحتمل الشرکه او لا یمنع الشرکه یمتنع وقوعه فی الاعیان. کلی به اون اصطلاح، یعنی کلی نه تا اصطلاح داره، اونی که اینجا ما داریم در مقابل جزئی به کار میبریم، یعنی اونی که قابل صدق بر کثیرینه، لا یمنع الشرکته، یحتمل الشرکته، این یمتنع وقوعه فی الاعیان، اینم سامنا. و تاسعا خب آقا ما جناب استاد با شما همراه، ما میگیم آقا موجود مقسمه، موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی. خب عرض ما اینه، اگه موجود تقسیم شد به کلی و جزئی، اون وقت کلیت و جزئیت میشه معقول ثانی فلسفی یا میشه معقول اول؟ و تاسعا انه لوکان مقسم الکلیه و الجزئیه هو الموجود کما ذکرتمو. اگه اونطور باشه که شما میفرمایید موجود یا کلی یا جزئی، خب موجود موجوده یا ما بزنه داره، موجوده دیگه موجود. حالا اگه موجود کلیه، موجود جزئیه، کلیه صفت همین امر موجوده، وقتی تو میشه کلیت و جزئیت معقول ثانی فلسفی. لوکان مقسم الکلیه و الجزئی هو الموجود کما ذکرتمو لکان الکلیه و الجزئیه من المعقولات الاولا لأنهما موجودتان به نفس وجود موضوع ایهما. معقول اول یعنی اون که ما به ازا داره، شما فرمودید جزئی یعنی واحد، خب خدا واحده، این قلم واحده، حالا واحده موجوده تو خارج؟ بله. وحدتش در خارج موجوده یا نه؟ گفتیم اگه شما وجود رو گفتید تو خارج موجوده، این دیگه اتفاق همه فلاسفه است که صفات وجود موجود است در خارج به عین خود وجود. ولذا میبینیم ملا صدرا میگه لا تصغ الى من یقول ان الوحدت والکسرت، تو همین بحثا میاد، تو همین جلد دوم، شاید در بحث وحدت و کسرت باشه، حالا تو بحث کلی و جزئی نباشه، تو بحث وحدت که لا تصغ الى من یقول که ان الوحدت والکسرت من المعقولات ثانیه، گوش به حرف اون نده. یعنی چه؟ یعنی اون که این حرفو میزنه قائل به اصالت ماهیت، برای وجود تو خارج جایگاهی قائل نیست. خب اگه وجود نیست صفاتش هم نیست، لذا شیخ اشراق همه اینا رو میگه معقول ثانیه. اما جناب عالی که قائل به اصالت وجودید و موجود را موضوع فلسفه میدانید، موجود را هم متصف به جزئیت و کلیت میکنید، پس جزئیت و کلیت دیگه نمیشه معقول ثانیه فلسفی، میشه معقول اول، لأنهما موجودتان به نفس وجود موضوع ایهما. چی؟ نه ببینید، ایشون تصریح کردن تو عبارات قبلی بود که تصریح کردن که اینا از معقولات ثانیه است، شما الان تو معقولش اشکال دارید. بله، این در حقیقت یه راه حلیه، درست. و آشرن، عرض دهم ما اینه که خب لوکان الجزئیو به معنی الواحد العددی والکلیو به معنی الکثیر بالفعل او بالقوه ولکن نل کثیر الذی بین افراده جامعون، جامع شما فرمودید در بحث وحدت و کثرت، خب بحث میکنن از واحد هر جور میخواد باشه، در بحث واحد و کثیر بحث میکنن از کثرت هر جور میخواد باشه، اما در بحث کلی و جزئی از یه واحد خاص و از یه کثیر خاص. و میگیم اگه این شد، این معناش این نیست که بحث وحدت و کثرت اینقدر وسعت داره که کلی و جزئی رو هم چیکار میکنه؟ در درون خودش میپذیره دیگه. پس اگه اینطوری باشه، لکانل بحثو عن الواحد والکثیر شاملن للبحث عن الکلیه والجزئی. همه که خودتون فرمودید متداخلن. متداخل یعنی چی؟ یعنی یکی از این بحثا در درون یک بحث دیگر هست. خب اگه در درونشه که نباید جدا بیاد بحثش. حد اکثرش اینه که تو خود همون بحث واحد و کثیر اشاره بکنید آقا بعضی کثیرها جامع دارن، بعضی واحدها هم واحد عددی هم، همونطور که گفتید. بعد بگید حالا اون واحد عددی رو بهش میگن چی؟ جزئی. اون واحد عددی رو بهش میگن جزئی. پس بنابراین بحث از واحد و کثیر شامل بحث کلی و جزئی میشه. ولا یبقا موقع اون للبحث عنهما مستقلا. در حالی که نه، میبینیم فلاسفه این کارو نکردن. واحد و کثیر خودش یه بحث کلی و جزئی، یه بحث دیگریه. پس از این چیزها استفاده میخوایم بکنیم که آقا کلی و جزئی در فلسفه با کلی و جزئی در منطق مشترک لفظی نیست، یکی. این بحث تمام میشه دیالا، عرضی نداریم انشاءالله فردا یه بحث دیگه شد. الحمدلله.